سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی می‌بینن و یا می‌شنون. امروز 10 دسامبر 2022 و 19 آذر 1401. برنامه رو ابتدا با اخبار که در درجه اولم اخبار ایران آغاز می‌کنم و بعدش دنباله جهان به کدام سو می رود. خبرها زیاد بوده در این هفته و حتی در خود ایران. اونتا ما می دونیم که دستگاه های ارتباط جمعی، به ویژه دستگاه های ارتباط جمعی خارج، در واقع در صفحات اولشون از به قول خودشون اولین اعدام در ایران که جوانی به اسم محسن عرشبت شکاری رو اعدام کردم روز پنجشنبه، میخواستم چند دقیقه راجع به این قضیه صحبت بکنم. اعدام عمل پلیدی است و به نظر من یک جامعه انسانی یکی از اولین چیزهایی رو که باید ممنوع بکنه اعدامه. حالا صحبت خواهم کرد که اعدام انواع و اقسام داره. فرضاً در همون روزی که محسن شکاری در ایران اعدام شد، در کرانه غربی 3 انسان توسط گلوله های سربازای اسرائیل از پا در آورد. اون هم نوع اعدامه. محسن شکاری حالا یک محاکمه ناعادلانه، اینطوری که به اصطلاح حداقل روزنامه های اصلاح طلب صحبتش رو میکنند، و به هر حال یه عمل پلید بوده، این عملش کثیف بوده که رژیم انجام داده، ولی اونم اعدامه. اعدام بدون محاکمه است. خبری از اون مطلقا نبوده. بالا صحبت خواهم کرد که این عمل پلید که روز پنجشنبه صورت گرفت از طرف رژیم، روز جمعه من تمام رادیوها، تلویزیونها و روزنامه ها و نشریات غرب رو نگاه کردم. بدون استثناء در صفحه اولشون این اعدام در صفحه اولشون بود. حالا صحبت خواهم کرد که اینا چه عواقبی داره، ولی راجع به اون کشته شدن 3 نفر در و یا حمله به غزه و کشتار مردم غزه، اینا they are not newsworthy به قول خودشون، ارزشی اینا نداره که روزنامه نیویورک تایمز اینا رو منعکس بکنه، چون جون اون انسان ها ارزشی نداره از نظر نیویورک تایمز. اعدام هیچ مسئله ای رو حل نمی کند. تاریخ اینا نشون داده و جز ایجاد خشم و نفرت نتیجه ای به بار نمی آورد. باید به دنبال ریشه های نارضایتی بود. سیاست النصر بالرعب که خودشون ازش استفاده میکنن، یعنی پیروزی از طریق ایجاد ترس، تاریخ نشون داده که عمل نمیکنه. در عوض دشمن با چنگال‌ها و دندان‌های تیز، تبلیغاتیش منتظر سوء استفاده و ضربه زدن به ایران است. من چند هفته پیش صحبت کردم که اگر اینا، اگر رژیم دست به اعدام بزنه، چون من نشریات اینجا رو دنبال می‌کنم، رادیو تلویزیون هاشون، روزنامه هاشون منتظرن و انعکاس خبر اعدام در سراسر دستگاه های ارتباط جمعی غرب انعکاس پیدا کرد. طبق حالا بعد برای بحثی میشم، چون امروز میخوام مسائل رو با عزیزان مطرح بکنم که دردناکه، ولی ما تا درد و تشخیص ندیم نمیتونیم در صدد علاجش باشیم. جامعه ایران دنبالی درد، در واقع گرفتاری درده و مواجه با یه خطره، خطر بزرگ. طبق اذعان هر دو جناح نزدیک به 80% از مردم ناراضی و حتی خشمگین هم تمامش نواهد. گزارشات میدانی که برای من میاد، نامه هایی که میاد، ایمیل هایی که میاد، روزنامه ها رو که من میخونم، در این مسئله شکی وجود نداره. و از این رو با نوجوانانی که به خیابان آمدن مردم همدلی نشون دادن، اما به دلائل زور زیر عرض میخوام همراهی باشون نکردم، همراهی باشون نکردم. برای همینه که این خیزش فروکش کرده، چون مردم باشون همراهی نکرد. چرا؟ یک، در شرایط نبود برنامه، تشکیلات، سازماندهی، آلترناتیو و رهبری مردمی، براندازی بی بی سی یه برنامه پنجشنبه داشت، آقای محمد رضا شالگونی، آقای کردوانی و مهدی خلجی یه دستراشیه که با وینت واشنگتن اینستیتوت فلان از اون به صلاح اتاقای فکری دستراشی مهدی خلجی اصیصان میباید گوش میکردن که چپ به چه روزی رسیده که یه آدمی مثل شالگونی که دوست من بوده و یه آدم سیاسی تحصیل به صلاح مطالعه کرده دو سه تا زبون چه پرت و پلاهایی میگفت. در بین این سه نفر چه کسی حرف درست را داشت میشه؟ آدم دستراسی مثل مهدی خلجی. در شرایط نبود برنامه، تشکیلات، سازماندهی، آلترناتیو و رهبری مردمی، براندازی در چنین موقعیتی همراه با فروپاشی و یا جنگ داخلی. ایران میتونه جنگ داخلی در بگیره که شرایطی دست کم نظیر سوریه رو میتونه با وجود بیاره و در شرایط بدتر مثل لیبی بشه ایران، یعنی بهانه به دست اجنبی بده برای حمله، با اینکه اون امکانش نزدیک به صفره. دو، به دلایل بالا رهبری خیزش، یک به دلایل بالا، دو اینه که شعارها از حجاب و زن و زندگی و این شعارهای قلابی که آقای خاتمی و امثال هم و چپهای بریده آوردن، حالا صحبتش رو میکنم که شعارها واقعا چی بوده. به دلایل بالا و شعارهای براندازی رهبری خیزش از داخل به خارج منتقل شد و این رهبری از طریق تلویزیون‌های بی بی سی و به ویژه ایران اینترنشنال به دست عناصری چون مسیح علی نژاد، محسن سازگارا، علی جوانمردی، علی رضا نوری‌زاده و امثال هم افتاد و به خشونت کشیده شد. مردم ایران گرچه نفرت و کینه عظیمی از رژیم دارم، اما در این حال میدانم که عناصر فوق موجوداتی مزدور، خود فروخته، وطن فروش و اجنبی پرستند و نه تنها کوچکترین صلاحیتی در رهبری خیزش مردم ندارم، بلکه مزدور اجنبی هم اینا. با این پیش زمینه تردیدی نیست که اگر دولت یعنی رژیم به خواستهای بنیانی مردم و در درجه اول خواستهای اقتصادی اقشار آنان به ویژه تورم، مسئله مسکن و اجاره، فساد و شکاف عمیق طبقاتی رسیدگی نکند، اقشار و طبقات محروم به ویژه کارگران، بازنشستگان، بیکاران، زنان، دانشجویان و غیره و غیره وارد میدان شده و با تظاهرات‌های عظیم خود هم برنامه آینده را تنظیم خواهند کرد، هم آلترناتیو مورد نظر خود را تعیین و هم تشکیلات و رهبری جمعی خود را به وجود خواهند آورد و در اون صورت خیزش به جنبش و جنبش در اون صورت به انقلاب تبدیل خواهد شد که این زمان میبره، ولی اگر به این خواست ها وقعی نظار این رژیم ایران رو به طرف یا جنگ داخلی و یا تجیه و درهم پاشی خواهد برد. بنابراین وضعیت اینجوریه. منتها تا همینجا میخوام مسائل دردناک رو با عزیزان مطرح بکنم. این 80% که چنین کینه عمیقی از رژیم دارن، ببینیم این کینه عمیق تبدیل به چی میشه و یه ملت رو به کجا میکشونه. برای اینکه بارها و بارها و بارها به گوش من خورده که اینا برن هر چی میخواد جاش بیاد، اینا برن ایران تجزیه بشه، اینا برن ایران یا اسرائیل حمله بکنه. ولی اون تنها نیست. اینا به دلیل این خشم و کینی که دارن نسبت به رژیم، این خشم و کین رو فرافکنی یعنی پروجکت میکنن. ببینیم هر دولتی، هر شخصی، هر سیستمی که رابطه با این رژیم داشته باشه، سلام علیک باش بکنه، کمک بهش بکنه، هر نوع رابطه ای که باش داشت، دشمن این 80% به حساب میاد. عزیزان به یاد بیارن موقعی که ابو مورالس از بولیوی به ایران اومد، همین روزنامه های اصلاح طلب چه قشقرقی علیه شاه انداختن، چون احمدی نژاد رو بغل کرده بود. عزیزان به یاد بیارن موقعی که اوگو چاوز به ایران اومد و فوتبال بازی کرد، حالا با احمدی نژاد یا کسی دیگه، با احمدی نژاد، ببینید همین تاج‌زاده چه کرد. یعنی در واقع مردم فقط با این رژیم دشمن نیستن، با ایوا مورالس. یعنی طرفدار کیان؟ یعنی طرفدار نئونازی ها و نئوفاشیست های شرق بولیویان که بعدا علیه ایوا مورالس کودتا کردن و یه فاشیستی به اسم جینین آینس به قدرت رسید که اقتصاد بولیوی رو به نابودی کشید تا دوباره مردم علیش به پا خواستن و آقای ارسه رو به قدرت رسوندن به جای اون که از دوستانه. در مورد ونزوئلا چی؟ همینا که دشمنی با چاوز و بعدش با مادورو کردن دوست کی بودند؟ من غیر مستقیم غیر از نئونازی ها و نئوفاشیست های ونزوئلا لئوپولدو لوپز و هوان گوایدو و دلشون میخواست که مادورو بیفته چاوز که رقص پایچوبی کردن موقعی که در گذشت و نئونازی ها و نئوفاشیست ها در ونزوئلا همین مهدی نوربخش رو که خانم قاضیزاده میاره تو بیگشی به صحبتاش گوش بکنه و بقیه شون هم نستراسی های ملی مذهبی و هم اصلاح طلبا و همین نقش از مردم. در سوریه چطور؟ اینا آیا دشمن بشار اسد نیستن؟ همینا چون دوست خامنه ایه؟ بنابراین دوست چی هم؟ دوست داعش هم که در آستانه قدرت گیری در 2015 بود. هاشمی رفسنجانی ناراحت بود از اینکه بشار اسد نیفتاده و اینا دنباله های هاشمی رفسنجانی و اصلاح طلبان. طرفدار داعش هم طرفدار تسلط داعش نه تنها بر سوریه بلکه بر عراق و بعدش تا مرز ایران هم. ما باید اونا رو تشخیص بدیم. در لبنان چطور؟ نه غزه نه لبنان. آیا نمیگن جانم فدای اسرائیل؟ آیا این دشمن حزب الله نیستن؟ آیا بنابراین طرفدار این نیستن که اسرائیل بیاد تا رودخانه لیتانی لبنان رو اشغال بکنه؟ آیا اینا دشمن مردم فلسطین نیستن؟ آیا دل می سوزونن برای مردم فلسطین که روز و شب توسط فاشیسم اسرائیل کشتار میشن؟ نه تنها سرزمینشون اشغال شده، کشتار میشن زن و بچه و پیر و جوان. این خشمی که نسبت به رژیم دارن آیا تبدیل به یک چیز ضد انسانی و فاشیستی نمیشه؟ خطری که متوجه کشورمونه باید دریابیم. در مورد یمن همینطور. اینا ناراحتن که ایران به حوتی ها کمک میکنه. بنابراین طرفدار کشتار و نابودی وبا گرسنگی زن و بچه میلیون ها انسان از گرسنگی در یمن بمیرن. ایران یمن به ما چه؟ فلسطین رو رها کن، فکری به حال ما کن، لبنان رو رها کن. ولی اونجا تنها نیست. در مورد اوکراین چه فکر میکنن؟ اگه همینا طرفدار شکست روسیه و پیروزی نئونازی ها و نئوفاشیست ها در اوکراین نیستن؟ هستن، ولی که صداشون به گوش من میرسه. یعنی طرفدار نئونازی ها و نئوفاشیست ها و به همین ترتیب راجب چین چی فکر میکنن؟ آیا نگفتن که ویروس کرونا رو چینیا آوردن به کشورمون؟ بعدن چی معلوم شد؟ آیا از چین اومده بود یا از یکی از آزمایشگاه های اربابشون؟ که استاد دانشگاه چیز ثابت کرد اینا. کسی که مسئول این قضیه برای 2 سال مطالعه و گفت که این از یکی از آزمایشگاه های امریکایی که صدها از این آزمایشگاه‌های بیولوژیک در سراسر جهان از جمله در اوکراین داره. انداختنش به گردن چیه؟ اجناس بنجل. موقعی که چین اومد 1 میلیارد دلار سرمایه گذاری کرد در جنوب غربی ایران، چه کسی بیرونش کرد؟ غیر از آقای بیژن زنگنه، غیر از این که این مردم همین 80% گفتن که آره کشور ما فروخته شد، بیرق چین برافراشته شد در جزیره قشم، 5000 سرباز دارن میفرستن اونجا برای دفاع از سرمایه گذاری هاشون، تمام خلیج ما اشغال شد توسط چینی ها. قرارداد 25 ساله قرارداد عرصبت که گلستان و امثال همه. و از ایشون روزنامه های اصلاح طلب رو بخونم و با خود مردم صحبت بکنم. دو تا دیگه از دشمناشون، یکی روسیه است و یکی چینه. در نتیجه مجموعه این شیوه تفکر طرفدار چیه؟ مهمترین شعاری که این شعار زن زندگی زیبا که آقای خاتمی دروغ و ریاکار این آب در خونه چی مطرح میکنه، این شعار نوجوانایی بوده که تو خیابون اومدن، دو تا شعار اصلی داشتن. یک، امسال سال خونه، سید علی سرنگونه، سرنگونی. شعار دومشون، دشمن ما همینجاست، دروغ میگن امریکاست. من لیست شعارا رو دارم، اینا شعارهای اصلیشونه. یعنی چه؟ یعنی اینا طرفدار سلطه مجدد امریکا بر ایران هم. یعنی چه؟ یعنی طرفدار جهان تک قطبی هم. یعنی چه؟ یعنی نابودی بشریت. بنابراین عواقب این خشم و کینی که مردم نسبت به این رژیم دارن، اینا انعکاساتی داره. یعنی یک جامعه رو میتونه به روان پریشی بغایت خطرناک بکشونه. فقط مسئله خامنه ای نیست، مسئله اینه که از طریق دشمنی و کینه علاج ناپذیری که به خامنه ای دارن دچار روان پریشی میشن، که من توضیح دادم. برای اینکه من نمیخواستم اینا رو مطرح بکنم، ولی من با بسیاری از اعضای نزدیکان خودم در ایران صحبت میکنم، گزارشات از توی قطار، از توی اتوبوس، از توی مجامع، از توی استادیوم ها برام میاد که این افکار خطرناک و این آرزوی بوده اون آقای ریشارد کاتوم که پشت خمینی رو گرفت و در قدرت گیری چه نقشی داشت، با احتمال زیاد چنین چیزهایی رو هم پیشبینی می‌کرده که این آدم میاد و مردم ایران رو چنان به شنخ خواهد کشید که اینجوری خواهد شد که قربونت برم بیا دوباره، حاضرین چکمه هات رو واکس بزنیم. اینا چیزای دردناکیه، ولی بالاخره من میخواستم که نتیجه چه میشه. یک چنین عناصر وطن فروش حشرات الارضی مثل مسیح علی‌نژاد و محسن سازگارا و علی جوانمردی و اینا میان تو میدون و اینا میداندار انقلاب ایران میشن، از طریق چی؟ شما ببینید اصلاح طلبها کیا رو تربیت کردن. تلویزیون ایران اینترنشنال رو چیره گردونه. علی اصغر رمضان زاده، رمضان پور، ایشون چیه؟ معاون وزیر ارشاد خاتمی آقای عطاالله مهاجرانی و سردبیر یکی از روزنامه‌های اصلاح طلب تا چند وقت پیش بوده، آقای علی اصغر رمضان پور. چه کسای دیگه رو اصلاح طلبا این غده سرطانی تربیت کرده؟ مجتبی واحدی رو تربیت کرده که در آفتاب یأس بود و روزنامه‌ای که روزنامه‌ای اصلاح طلبه، با همین آقای کروبی کار می‌کرده، اینو تربیتش کرده. حسین باستانی رو تربیت کرده، مسیح علی نژاد رو تربیت کرده. مسیح علی نژاد تربیت شده این ناست. عرض شود که مرجان آل آقا خانم فرناز قاضی‌زاده، همین فرناز قاضی‌زاده در بی‌بی‌سی مهموناش کیا؟ مهموناش رو ببینید کیا رو میاره. سرشته قاضی رضا حقیقت نژاد که به قرار معروف ایشون در گذشته، نیکاهنگ کوسر که با یه عصبت که کارتون معروف شد و غیره و غیره، علی افشاری، اکبر عطری، مریم معمار صادقی، احمد باطبی، همین آقای اکبر عصبت که عطری و مریم معمار صادقی مؤسسه توانا رو نمیگردونه زیر نظر CIA و National Endowment for Democracy که شعبه یه CIA است. اصلاح طلبا اینا که در دامان ناپاکشون تربیت شدن و فرهنگشون اینه و هنوز که هنوزه. همین امروز صبح من روزنامه هاشون رو داشتم میخوندم، روزنامه اعتماد، روزنامه آرمان، آرمان ملی و به ویژه دنیای اقتصاد و همیهن. عزیزان بخونن ببینن چطور خشم و کین نسبت به این کشور، البته نسبت به رژیم، ولی همه اینا جمع میشه و مجموعش ببینید علیه همین ملاقاتی که شی جین پینگ با در عربستان داشته، ببینید چی میبیشن این خیانتکارا. ببینید آقای شی از پکن به ریاض رفته، این خبر آنلاین، و با بزرگترین متحد امریکا در منطقه و جدیترین رقیب اقتصادی و سیاسی ایران قرارداد استراتژیک بسته است و علیه ایران اعلامیه داده اند. موقعی که قرارداد 25 ساله موقع 2016 شی جین پینگ به ایران اومد، شی جین پینگ فقط به عربستان نیومد، به ایران اومد، به عربستان و تا جایی که یادم است به مصر رفت. در ایران چه رفتی آقای روحانی باش کرد؟ بعدش که اینا سرمایه گذاری کردن بیژن زنگنه، به محصی که قرارداد برجام بسته شد چطور بیرونشون کرد و 1 میلیارد دلار رو که سرمایه گذاری کردن بهشون نمیخواست بده و ممکنه که نداده باشه. آقای روحانی سفیر به چین فرستاد برای چند سال، معلومه که چینیا. و بعدش موقعی که این قرارداد فقط خطوط کلیش بسته شد، چه غوغایی به پا کردن که این قرارداد ترکمانچای ایران فروخته شد، تمامش ما مستعمره چین شدیم. خب حالا تحویل بگیرید، میره اونجا و ببینید در عربستان چه استقبالی ازش میشه. نه تنها هواپیماش رو اسکورت میکنن، بعدش 21 تیر توپ شلیک میشه و بعد با اسبهای سوار با بیرقهای چین در دو طرف اتومبیلش که به طرف کاخ عرض شود که ریاست جمهوری یا نخست وزیری آقای محمد بن سلمان. و ببینید چه نشست هایی، چه قرارداد هایی. اون وقت همین وطن فروش های اصلاح طلب اینو اون وقت علیه ایران و میخوان تفرقه بندازن بین هرچه بیشتر، بین عربستان و ایران، بین چین و ایران، و کینه و دشمنی فقط و فقط به خاطر دم تکان دادن برای اربابشون. اینا موقعی که بعضیشون باید بگم، حالا بعضی ها میگن که تو خوشبینی و غیره و غیره، به ما بسار روحیه و امسالام و امسالام، ولی حقایق رو نمیشه انکار کرد که این اصلاح طلب ها به صورت بیماری ایدز واقعا به عنوان یه ویروس و به تمام جاها، فقط در ایران نیستن، اینا نهی که در بی بی سی هم، ایران اینترنشنال هم، من و تو هم، صدای امریکا هم، تمام این تلویزیون های لس آنجلسی و امثال هم، این ویروسشون همه جا رو گرفته. و این آنچه که آدم رو ناآرام میکنه خطر بزرگی برای ایرانه، برای اینکه اینایی که این شعار رو دادن که دشمن ما همینجاست، دروغ میگن امریکاست، این یه شعار انحرافی بغایت خطرناکی. مردم ایران فقط زیر یه سنگ آسیاب نیستن، زیر دو سنگ آسیاب. دشمن ای نوجوان که این شعار رو میدی، دشمن خیز برداشته که کشورت رو از بین ببره، یعنی یا فشار بی نهایت بیاره. هدف اصلاح طلبای جنایتکار و وطن فروش اینه، اینقدر فشار بیارن از داخل توسط روزنامه های متعددشون و عواملشون و تلویزیون های وابسته بهشون از جمله بی بی سی و ایران اینترنشنال، اینقدر فشار بیارن به دنبال همین اعدام فرزن، تمام روزنامه ها و مجلات و تلویزیون ها و رادیوهای امریکا و غرب، دویچه وله رو نگاه کنید، رادیو اینترنشنال فرانسه رو نگاه بکنید، تمامشون اینقدر فشار بیارن که در مسئله برجام ایران تسلیم بشه. تسلیم بشه یعنی چه؟ آن چیز اینا میخوان، اصلاح طلب میخوان چیه؟ امریکا تن میده به برجام یک که تحریما رو برداره و ایران هم برنامه اتمیشو عملا متوقف کنه، که حاضر متوقف بکنه، تحریما رو برداره. اصلاح طلب ها نمیدونن که خواستهای امریکا چیه، آقای روحانی نمیدونه، آقای ظریف نمیدونه، این وطن فروش ها. امریکا برجام یک رو امضا نخواهد کرد، برجام دو رو میخواد، یعنی سیستم دفاعی باید برداشته بشه، برجام سه رو میخواد که کمک به اینایی که اسم بردم نکنه، به سوریه کمک نکنه تا داعش قدرت بگیره، به حزب الله کمک نکنه تا اسرائیل بیاد تا رودخانه لیتانی رو بگیره، به یمن کمک نکنه تا خرد و متلاشی بکنن یمن رو، یا به فلسطین کمک نکنه که دولت جدیدی که اومده روی کار قتل عام بکنه مردم فلسطین رو و کرانه غربی رو به طور کامل اشغال بکنه. اینو میخوام اصلاح طلب ها اینا رو، من تا مدت ها فکر میکنم که این بعضی از این ملی مذهبی های از نوع رضا علیجانی و مرتضی کاظمیان و نمیدونم عبدالعلی بازرگان اینا نمیدونم، دقیق میدونم چی میگذره، دقیق میدونم چی میگذره. خیانتکارم، خائنم، وطن فروشم، چون میدونم. نیویورک تایمز رو میخونم، روزنامه های خارج رو میخونم. شما ببینید همین دنیای اقتصاد قبل از اینکه من این مقاله رو ترجمه کنم ترجمه کرده بودم. حالا بگذاریم که اون زکی رو که نیویورک تایمز ریخته اونو کنساش کردم. بنابراین میدونم، میدونم که خواستهای امریکا چیه. یعنی خائنن، بیسواد نیستن، خائنن، وطن فروشن. و این فرهنگی رو که من توضیح دادم به مدت 30 سال از زمان هاشمی رفسنجانی و به طور سیستماتیک و این همزمان بوده با فروپاشی شوروی، تبلیغات ضد کمونیستی و ضد سوسیالیستی و تبلیغات عظیم نئولیبرالی و فاشیستی و استفاده کردن از این فروپاشی شوروی، استفاده کردن و تمام این ایده های دست راسته رو آوردن و تسلط پیدا کردن از نظر فکری بر بخش وسیعی از جامعه، از یک سو و بعدش هم رژیم با سرکوبهاش، با حجابش، با انواع و اقسام فشارهاش و سیاست های اقتصادیش که فقط هاشمی رفسنجانی نبوده، بعدش خاتمی همین رو ادامه داد، بعدش احمدی نژاد، بعد روحانی و الان هم رئیسی. تمام اینا اتفاقا چون رئیسی برای اینکه از نظر اقتصادی نه تنها دستاوردی نداشته بلکه هم در واقع 27,000 تومانی رو، دلار 27,000 تومانی رو تحویل گرفت، الان 37,000 تومانه. همینطور که روحانی 3,000 تومانی رو تحویل گرفت، 30,000 تومانیش کرد. یعنی هر کدومشون که اومدن یکی از دیگری ضد مردمی تر. بنابراین این هم رژیمه، مردم بنابراین بین این دوتا گیر کردن. حالا اینکه چه باید کرد، به نظر من این یه درد و یا یه غده بدخیم حتی میشه اسمیشو گذاشت، ولی حتی غدد بدخیم هم میشه علاجی براشون پیدا کرد، اونم رادیکال سرجری یا یک عمل جراحی رادیکال احتیاج داره. حالا آیا اینو مردم انجام خواهند داد و یا سپاه پاسداران، ما نمیدونیم، ولی اینا امکاناتیه که در پیش پای کشورمونه. حتی اگر غده غده سرطانی باشه، اول باید تشخیص داده بشه. وظیفه ما اینه که با دقت هرچه تمامتر، با انجام آزمایشات لازم، با عکس برداری های لازم و غیره و غیره تشخیص بیماری رو بدیم. علاج رو میشه از رو کتابا، از تو کتابا پیدا کرد. بنابراین اول باید تشخیص بیماری به دقت داده بشه و این فوق العاده دردناکه که امروز من مطرح کردم آنچه که تو دلم به قول معروف بود که این خشم و کینی که نسبت به رژیم هست چه عواقب فوق العاده خطرناکی برای آینده کشورمون. دشمنی با چین که دشمنی ضد انسانیه، یه دشمنی ضد انسانیه. چین یه کشوریه که تاریخش با تاریخ ما آغشته و تنسو بوده. جنگ تریاک رو باید نسل جوان ما مطالعه بکنه، همینطور که 28 مرداد رو باید مطالعه بکنه، همینطور که عصر بیخبری رو در زمان قاجار باید مطالعه بکنه که ببینه این ضد بشرهای انگلیسی و بعدش امریکایی چه بر سر کشور ما بردن و چه بر سر چین بردن. جنگ تریاک رو دارن و مطالعه بکنن. تاریخ ما با تاریخ چین تطابق داره در از جوانب متعددش و به رهبری حزب کمونیست این کشور قد راست کرده، تبدیل به یک کشور پر عظمت شده که در برابر دشمنان بشریت قد علم کرده برای آینده بشریت. اونایی که با چین دشمنی میکنن، گردانندگان دنیای اقتصاد، این سرسپرده های اجنبی و میهن فروش، روزنامه هم میهن، اعتماد، آرمان ملی، اینا دشمنان کشور ما که اینطور علیه روسیه و چین که حاضر به کمک هستن در این وضعیت تحریم، حاضر شدن به کشور ما کمک بکنن که مردم خیلی هاشون از گرسنگی هم میرن و در دفاع از تجاوز اجنبی سیستم دفاعی رو به کشور ما دادن. اینه که اینا خبرهای دردناکیه و الان بارها و بارها من گفتم ملت‌ها میتونن دچار روانپریشی بشن. مثالش رو من زدم، هم در آلمان و هم در سال 57 و الان یک روانپریشی عکس اون در کشور ما داره اتفاق افتاده. در نتیجه من میخواستم حالا هر شبت که خبرهای دیگه ای هست، حالا اینایی که من توضیح دادم که به دلیل خشم و کینی که نسبت به رژیم دارن چطور من غیر مستقیم خشم و کین نسبت به ملت‌های دیگه‌ای پیدا کردن، ملت سوریه، ملت لبنان، ملت یمن، ملت فلسطین، ملت روسیه، ملت چین، ملت ونزوئلا، ملت بولیوی و امریکای لاتین، اینا آیا موفق میشن؟ آیا اربابشون پیروز میشه؟ حالا امروز توضیح میدم که انگلیس داره به کجا میره و به کجا رسیده و ارباب دیگه شون یعنی امریکا به چه سویی داره میره. اینا آرزوهاشون برباده از نظر جهانی، برای اینکه اینا تحت تأثیر تلویزیون بی بی سی، ایران اینترنشنال، من و تو، صدای امریکا، تصویری که از جهان گرفتن که آره روسیه داره در اوکراین شکست میخوره. همین رادیو تلویزیون ها چی بهشون گفتن؟ همین روزنامه نیویورک تایمز چی بهشون گفت؟ چند تا شما اینجا یادداشت کردم. موقعی که میگم روان پریشی اینه، همینجوری نیست که من میگم بعضی ها دچار روان پریشی میشن در اثر نشستن پای این تلویزیون های ضد بشری. خامنه ای در بستر مرگ است. نیویورک تایمز، خانم فرناز فصیحی نشسته توی ساختمون نیویورک تایمز، بس با 4 نفر در ایران صحبت کرده، خامنه ای در بستر مرگ است. و این زن، این دشمن ایران عذرخواهی کرد، حرفشو پس گرفت، بعد از اینکه خامنه ای اومد اون نطقها رو کرد، بعد از اون در بستر مرگ است. 2، پوتین سرطان گرفته و در حال مرگ است. دست های او کبود. به دستگاه های ارتباطی زمینه چون صبح نگاه میکنم. 3، در چین کودتا شده، شی جین‌پینگ توسط رئیس ستاد ارتش دستگیر و زندانی شده. این قبل از برقراری کنگره شون بود. 4، اقتصاد چین در اثر رعایت محدودیت های کرونا در حال فروپاشی است. روزنامه ها و مجال خود نیویورک تایمز رو بخونید، در حال فروپاشیه. 5، محدودیت های کرونایی موجب انقلاب علیه چین شده که شی جین‌پینگ رو میخوان بندازنش. اینایی که اومدن تو خیابون و تظاهرات کردن علیه شی جین‌پینگ و میخوان بندازنش. 6، روسیه در اوکراین شکست خورده و در حال ترک شرق اوکراین است. روزنامه های همین امروز صبح رو رفت دولت ایران در حال سقوطه که این یه انقلابه. یعنی حتی یه آدم سیاسی مثل شالگونی که این یه انقلابه، یعنی دولت یا رژیم در حال سقوطه. هر شبت 8، دولت ایران قرار است 15,000 نفر را اعدام بکنه. آقای ترودو اومد توی توییترش نوشت 15,000 نفر را میخواد اعدام بکنه. 9، دولت چین در حال سقوطه. 10، در گرد همایی، عزیزان اینو دقت کنید، در گرد همایی G20 که توی بالی در چیز در اندونزی، لاوروف نیویورک تایمز نوشت لاوروف دچار سکته قلبی شده. اون وقت در عوض قتل عام سربازان اسیر روسیه رو که خود اوکراینای جنایتکار عکساشو منتشر کردن در روزنامه ها انعکاسو پیدا کرد که قتل عامشون کردن اسرای روسی رو، رو صورت خوابوندنشون با مسلسل قتل عامشون کردن انعکاسی پیدا کرد. بعدش عزیزان به یاد بیارن در کنگره موقعی که هو جین‌تائو رو که رئیس جمهور سابقشون بود درش داشتن و بردنش، ببینید نیویورک تایمز چه کرد که ببین رئیس جمهور سابقشون رو چه کار کردن. بعدن چه تجلیلی از همین هو جین‌تائو کردن که در تمام رسا گرده همهاییاشون در تمام چیزاشون اووردنش، میخواستن بیرونش بکنن یا چون به خاطر مریض، به خاطر مریضیش از اونجا بیرونش بردن. میخواستن چشمه هایی از دستگاه های ارتباط جمعی غرب برای عزیزان بگن. اینجا دستگاه های ارتباط جمعی غرب عظیمه. تسلط زبان انگلیسی عظیمه و در نتیجه بخش عظیمی از بشریت رو میتونن دچار عملا ایشو گفت حالا انحراف فکری و یا روان پریشی. بگذاریم از دنیای مجازی که چه کار میکنه. اخبار دیگر رو باید بگم برای اینکه برم روی چیز. هر شبه که ما میدونیم که دادستان کل اعلام کرد که دست ارشاد رو برداشته، اون تا بلا فاصله روزنامه های اصلاح طلب گفتن ابدا همچی چیز نیست، دست ارشاد رو برنداشتن. حالا به هر حال رژیم یا عقب نشینی میکنه یا کاری برای اقتصاد، تورم، مسکن میکنه. این دوتا رو من زیرشون خط میکشم. وضعیت مسکن هر متر مربعی چقدره؟ چند میلیونه؟ چند ده میلیونه؟ یه آپارتمان ساده چند ده میلیارده؟ کی میتونه بخره؟ اجاره های چند میلیونی، ودیعه های چند ده میلیونی، کی تمامشو داره؟ ایناست. بنابراین باید ببینیم بالاخره گشت ارشاد واقعا برداشته شده، حالا که دارن مذاکره میکنن راجع به از بین بردن حجاب اجباری به جایی میرسه یا میخوان همینجوری اعدام بکنن و هیچ کاری در این زمینه نکنن که ایران رو دچار یک آینده تیر و تار و به دشمنان قسم خورده ایران و سرسپرده ها و نوکراشون در خارج و داخل بهانه بدن. باید ببینه نسیزان. هفته گذشته من صحبت نکردم، 16 آذر همین هفته بود چهارشنبه که من فرصت نکردم راجبش صحبت بکنم، که اقلا شما ببینید این مطلبی رو که همین محمد خاتمی نوشته راجب 16 آذر آیا اشاره واقعی میکنه که 16 آذر به چه دلیلی بوده؟ آیا اشاره واقعا میکنه که کودتای 28 مرداد یعنی چه؟ آیا به این نوجوانان نسل زی میگه که 69 سال پیش همینایی که قربون صدقش میدن یعنی دولت امریکا چه بر سر کشور ما برده که دوباره دلشون میخواد برگرده به ایران و سربازاش برگردن به ایران؟ نمیگن که چطور در اون زمان سه انسان، مصطفی بزرگنیا، احمد قنچی و مهدی شریعت رضوی جان خودشون رو در راه کشورشون توی دانشکده فنی از دست دادن. اینا رو اصلاح طلبا روش تأکیدی دارن، میدونن که اربابشون در 28 مرداد چه کرد و دنبالش خمینیه. اینایی که 57 به قدرت رسیدن اگر نقش اساسی به همراه آیت الله کاشانی نداشتن علیه دکتر مصدق، اینا رو به جوانای ما گفتن؟ بنابراین اینم یکی از خبرها. خبر بعدی در پرو که من با چه خوشحالی صحبتش رو کردم که پدرو کاستیلو رئیس جمهور شده بود با رأی مردم، چه کودتایی علیهش کردن و چطور دوباره کشور پرو رو دچار تلاطم کردن این ضد بشرها. شما موقعی که اعلامیه سفیر امریکا در پرو رو بخونید وقت میبینید که چه نقشی امریکا داشته. این معلم ساده، این دهقانه، از مناطق دهقانی میاد، انداختنش. حالا معاونش که یه دست راستیه فعلا اومده و قدرت رو گرفته. اینا دست بردار نیستن، ممکنه در شیلی هم این کار رو بکنن، ممکنه در کولومبیا هم این کار رو بکنن، مگه میذارن که امریکای جنوبی آروم بگیره. و بعدش هم ما میدونیم رفتن شی جین‌پینگ به عربستانه که این به نظر من یک جابجایی عظیمه، واقعا جابجایی سیاسی عظیمه. عزیزان به یاد بیارن که در ماه جولای موقعی که جو بایدن رفت اونجا در یه فرودگاه دور افتاده توی جده، اصلا کسی، من فکر میکنم فقط شهردار جده اومده بوده ازش به اصطلاح استقبال بکنه. و بعدش هم ما دیدیم در تمام دورانی که اونجا بود محمد بن سلمان تسلط کامل داشت، دوتا مشت هم دیگه زدن، مشت هم دیگه زدن. و بعدش هم قول داد که فقط 100,000 بشکه عرض شود که اضافه کنه، که بعدش هم قطعش کرد. 3 روز بعد با پوتین صحبت کرد، به صحبت بسیار دوستانه. و بعدش هم ما میدونیم از شی جین‌پینگ دعوت کرد که به عربستان بیاد، که ایشون هم روز پنجشنبه، روز چهارشنبه شب وارد اونجا شد. چه استقبالی ازش شد. هواپیماش اسکورت کردم، بشه یک تیغ توپ، و با چه سلام و سلواتی به کاخ همین محمد بن سلمان را. ولی فقط با محمد بن سلمان دیدار نداشت، با تمام کشورهای عربی عملا یک نشست با تمام کشورهای عربی عملا که عراق، مصر و حتی عصبت عباس همین مال فلسطین رئیس جمهور قلابیش و بقیه شون از سیسی و بقیه شون نشستن و قرارداد بستن. و بعدش هم با شرکت ها، با کشورهای به اصطلاح جنوب خلیج فارس. بنابراین این به نظر من یک حرکت تاریخی بود که در واقع چین داره با کشورهای عربی چه روابط عزیزان. مثلا در همین قطر آدم توجهش به اینه که به اصطلاح مسابقات فوتبال همسالون، چی تمام این مسائل رو برای قطر برای این مسابقات فوتبال فراهم کرده، از اون استادیوم عظیمش تا دستگاه‌های الکترونیکیش تا تمام جاده‌ها و قطارها و امثال‌ها، تمام چین اینا رو تهیه کرده. و حالا ببینید چه پروژه‌های عظیمی برای عربستان داره. خب موقعی که ما با چین اینطور رفتار کردیم، نه تنها روحانی، نه تنها زنگنه، نه تنها بقیهشون، نه تنها اتاق بازرگانی، بلکه بخش وسیعی از مردم ایران. من با نزدیکان خودم صحبت کردم که آره این اجناس بنجلشون اینا اومدن هرچی ماهی تو خلیج فارس بوده دزدیدن. حتی آقای حسین راهور، حتی فرشاد مؤمنی، یعنی این ویروس اونا رو هم گرفته، ضد چینی، ضد روسی. این چه آینده تیروتاری برای ایران رقم میزنه؟ اینا آدم رو نارام میکنه. با اون وقت منتظرن که امریکا بیاد نجاتشون بده. مسلمه که کشورهای عربی میزنن جلو و در نتیجه از شی جین‌پینگ و بعدش با روسیه، الان محمد بن سلمان با روسیه چه؟ با پوتین. بنابراین این یک مسافرت تاریخی بود. اینا رو میخوام عرض بکنم که اون بخش از جامعه که چنین افکار پوسیده و خطرناکی تو مغزش رفته، در درجه اول توسط هاشمی رفسنجانی ها و اصلاح طلب ها که دنباله اونن و جناح روحانی، اینا آینده ای ندارن. این شیوه تفکر و کشورهایی که این طور فکر میکنن آینده ای ندارن. خبر بسیار پر اهمیت دیگه اینه که خانم انگلا مرکل دو تا مصاحبه، یکی با ارشاد اشپیگل داشته و یکی دی ساید، دو تا به اصلا نشریات مهم، در چهارشنبه 7 دسامبر اقرار میکنه، عزیزان دقت بکنه، که قرارداد مینسک از سوی دولت‌های فرانسه و آلمان نه برای صلح، نه برای صلح، بلکه برای به دست آوردن فرصت برای مسلح کردن اوکراین، برای جنگ علیه روس زبانان اوکراین و در نهایت علیه روسیه بوده. پوتین در صحبتی که با مادرای سربازای روس که فرزندانشون از دست دادن یا از دست ندادن توی جبهه، بهشون گفت من اشتباه کردم، منو ببخشید، من میباید همون 2014 موقعی که مردم دنباس رأی دادن 95% که بخشی از روسیه بشن، اون موقع من میباید صحه میذاشتم، تقصیر منه که به این کشورهای متمدن غرب اعتماد کردم به این کشورهای متمدن، دشمنان بشریت. حالا خانم مرکل داره اذعان میکنه که ما نمیخواستیم قرارداد مینسک رو بهش عمل بکنیم، میخواستیم فرصت پیدا بکنیم در اینکه ناتو بیاد آموزش بده ارتش و ارتش اوکراین رو آماده بکنیم که نه تنها روس زبانان دنباش رو قتل عام بکنن، بلکه بعدن به روسیه حمله بکنن. برای همینه که در آخرین صحبتهایی که پوتین داشته میگه ما به اینا اعتماد کردیم، منو ببخشید. برجام رو امضا بکنیم؟ قرارداد الجزیره چی شد؟ که همین آقای بهزاد نبوی باشون امضا کرد. به قرارداد الجزیره عمل کردن؟ به قولهایی که به گورباچف دادن عمل کردن؟ این دشمنان بشریت؟ اینا متمدن هم؟ ضد انسان هم؟ و شما رفتی طرف اینا، ملت ایران، به اینا اعتماد میکنید؟ وقتی کودتای قلابی در آلمان چیز کردن در اینکه بدبختی هایی که مردم آلمان الان باش رو به رو هستن اینا رو چیز بکنن، هر شبت که و غیره و غیره. من در این حد میخواستم راجع به اخبار صحبت بکنم و دردهایی که ما باش گرفتاریم که ما رو بیخواب میکنه، کسایی که دل میسوزنن برای کشورشون، باید به فکر این باشن که چیکار باید. این رژیم اگر کاری نکنه کشور رو دچار یک خطر وحشتناک خواهد کرد. در هر حال حالا میرم رو مسائل اینه که جهان به کدام سو میرود و صحبت خواهم کرد که راجع به انگلیس من صحبت میکردم. که عرض کردم به عزیزان که ما باید جنبه های تئوری که اینه که جهان به کدامش میرود ما فکر نکنیم. در واقع فلسفه تاریخه. فلسفه تاریخ مگه چیه؟ فقط هگل میتونه راجع به فلسفه تاریخ صحبت کنه و اونم چه سخت در اشتباه بود که میگفت دولت پروس پایان تاریخ است. بعدش هم آقای فوکویاما دوباره پایان تاریخ رو اعلام کرد و تاریخ زد تو دهن هم هگل هم آقای فوکویاما. اینطور نیست، تاریخ حرکت میکنه و این نظام دچار یک بحران عمیقه. من اومدم تا اونجا که یعنی صحبت کردم که تضاد بنیانی نظام سرمایه‌داری چی هست. صحبت کردم تضاد بین کار و سرمایه، demand و supply، و این قابل علاج نیست. برای اینکه از یک سو قدرت تولیدی، همینطور که من یه نقل قول از مارکس آوردم، دقیقا همینطوره، قدرت تولیدی به طور عظیمی میره بالا در اینکه در دوران کارآفرینان رقابت، لیبرالیسم اواخر قرن 18 و سراسر تقریبا سراسر قرن 19 دستاوردهای عظیمی داره به دلیل رقابت و در نتیجه ابداعات، اختراعات، نوآوری ها دائم قدرت تولید رو میدارن بالا. از یک طرف، از طرف دیگه اجناسی که تولید میشن باید خریدار داشته باشه، یعنی باید افکتیو دیمند یا تقاضای مؤثر براش وجود داشته باشه. یکی از مخارج یا هزینه هایی که سرمایه دار داره مزد کارگره، مزایای کارگره. برای بالا بردن نرخ سود و خود سود، اینا با هم فرق میکنه، نرخ سود و خود سود، باید دائم روی مزد و مزایا فشار بیاره. شما ببینید در ایران همین دولت رئیسی چه کار داره میکنه با کارگرا. بانک رفاه رو که مال کارگرا بوده، خود کارگرا با پول خودشون این بانک رو درست کردن زمان شاه 1334، داره خصوصیش میکنه، داره خصوصیش میکنه. دائم روی مزد و مزایای کارگرا فشار هست و این در نتیجه بحران به وجود میاره. حالا ولی رژیم سرمایه داری که همین جوری نمیفته، بحرانهای شکلیک و بعد بحرانهای عمیقتر و عمیقتر به وجود میاد، ولی تمهیداتی داره که اینا رو میتونه برای موقت و هر بار به قول مارکس که به پیش پشت میز محاکمه کشیده میشه نظام، تمهیداتی داره که میتونه خودش رو نجات بده تا به آخر خط برسه و داره میرسه. موقعی که در سال 1870 من صحبت کردم، از سال 1873 دچار اولین بحران عمیقش میشه، چه کار میکنن؟ صحبت کردم که نتیجهش کنفرانس برلین عرشبت که به ریاست بیسمارک و آقای عرشبت بازم اسمش یادم رفته، آقای عرشبت چیز که اومد توی بازار و گفت که ما این همه تولیدات عظیم داریم، چه کار باید بکنیم؟ یکی از تمهیداتش عبارت است به دست آوردن بازارهای جدید، یعنی تسخیر کشورهای دیگه است، امپریالیسم. دو، صحبت کردیم که رقابت رو کم کم و کم کم بر می دارن برای اینکه مجبورن اگه رقابت بکنن و سر قیمت ها باید رقابت بکنن، انحصارات رو به وجود میارن. بنابراین یکی از تمهیدات بسیار پر اهمیتی که دارن عبارت از یکی انحصار و دیگری امپریالیسم، که این از اواخر قرن 19 و اول قرن 20 کمی توشی گفتم در پایه مطالعه این پدیده هاست که جان هابسون کتاب امپریالیزم شما میشه که بعداً روزا لوکزامبورگ کتاب اکومولیشن اف کپیتال شما میشه انباشت سرمایه، بعدش بوخارین کتاب امپریالیزم شما میشه، بعدش در 2016 عضو میخوام قبلش رودولف هیلفردینگ کتاب فایننس کپیتال که حالا اگه شد من یه نقل قول مفصلی ازش میبرم. کتاب رودولف هیلفردینگ رو فکر میکنم به فارسی ترجمه شده باشه، من اینجا معرفیش کردم. بعدش وقت لنین 2016 کتاب امپریالیزم رو نمیشه که این پدیده رو توضیح میدن که امپریالیزم یعنی چه و میرن حالا نتیجه این چی میشه. میخواستم برگردم به انگلیس. انگلیس در افریقا که میره، ما میدونیم بخش وسیع از کنفرانس برلین برای تقسیم افریقا بین چند تا کشور اروپاییه، مثل لاشخور میفتن به جون افریقا. این نسل جوان ما بعد این تاریخ ها رو بخونه، نه این شعارهای کثیف رو بده، این تاریخ ها رو بره بخونه. اگه نابغان که به ما میگن اینا نابغه، یه نسل نابغان، اصلا شما نه اونا شما رو میفهمن نه شما اونا رو میفهمید، نابغان اینا، چون شما آدم های ببوی هستی، اینا آدم های نابغه هست. اگه ازشون این تاریخ رو بپرسی زل زل بهت نگاه میکنم. به هر حال موقعی که انگلیس به اونجا میرسه، ما میدونیم سیسیل رودز که کشور رودزیا به اسم اون بود که بعداً بر معادن الماس و طلای افریقای جنوبی چه تسلطی پیدا میکنه و شرکت دوبیر رو به وجود میاره که انحصار مطلق الماس رو به دست داره. در اونجا جالبه که یک گروهی از هلندی ها به اسم بوئرها در افریقای جنوبی بودن و انگلیس با اونا روبرو میشه. در نتیجه انگلیس وارد جنگ با بوئرها میشه و این جنگ ادامه پیدا میکنه چند سالی. میخوام به این نتیجه برسم که در جنگ بوئرها انگلیس برای اولین بار زیر بار قرض میره، یعنی ناچار میشه در 2015، این 2002 که برای اولین بار در این جنگ اسلام مقروض میشه و در نشه در 2015 مجبوره که از بانک مورگان، بانک امریکایی مورگان قرض بگیره. آقای دوپان، آقای عرشبت که شریک مورگان میاد و به دولت انگلیس میگه پول احتیاج دارید، با کمال میل عرشبت که، یعنی برای اولین بار میخوام عرض بکنم که انگلیس و بعدش میرسیم به امروز روزش، انگلیس در از یک کشور بستون کار تبدیل به یک کشور بدهکار میشه و ما میدونیم 2013 بانک فدرال امریکا تشکیل میشه و مرکز مالی و طلای جهان از لندن به نیویورک منتقل میشه. اینا نقاط عطف بسیار پر اهمیتیه که باید در نظر بگیریم. داریم راجع به امپراتوری صعود و افول امپراتوری ها رو داریم راجع به صحبت میکنیم. بنابراین انگلیس برای منتها در جنگ اول جهانی که دولت عثمانی رو شکست میدن و بین خودشون تقسیم میکنن، دوباره انگلیس یه جانی میگیره و در واقع ما اگه تاریخ اون زمان رو و بر منابع نفت عربستان رو به وجود میاره، عراق به وجود میارن، اردنی، سوریهی و ما میدونیم که اون موقع بشرا سوریه و لبنان با هم یکی بودن و بهشون میگفتن لوان، هر شبت که اینا رو از هم جدا میکنن، فرانسه هر شبت که سوریه و لبنان رو تسلط برش پیدا میکنه و انگلیس هم در بقیه و 1916 عربستانی رو وجود میارن، 1932 که نفت کشف میشه در عربستان، شرکت نفت عجبت راکفلر Standard Oil of New Jersey وارد اونجا میشه و ما میدونیم که 1945 چه قراردادهایی با عبدالعزیز میبندن. تاریخ رو که ما صحبتشو میکنیم عزیزان همینجا، اینا نکات تاریخیه. 1945 که عبدالعزیز با فرانکلین روزولت توی دریای سرخ روی اون کشتی معروف ملاقات میکنن، پیوندی بین عربستان و عربستان و امریکا به وجود میاد که امریکا از عربستان از نظر نظامی و امنیتی دفاع بکنه، عربستان هم نفتش رو به اینا بده. و ما میدونیم که بعدش 1973 آقای کیسینجر میاد قرارداد دیگه با اینا میبنده، موقعی که در واقع نیکسون، الان موقعی که به امریکا رسیدیم اینا رو صحبتش میکنیم، موقعی که نیکسون با شکستن قرارداد برتن وودز به اینا هم عمل نکردن، اینا میشکنه و دلار رو از طلا جدا میکنه، هنری کیسینجر ما میدونیم میاد به عربستان و با پادشاه عربستان قرارداد میبندن که عربستان فقط نفتش رو به دلار بفروشه و بقیه اوپک رو هم وادار میکنن، که ما میدونیم بعدش دیگه پترو دالر دلارهای نفتی رو وجود بیاد که همینجوری تریلیون ها دلار امریکا، موقعی که رسیدیم به امریکا صحبتش رو میکنم که امریکا قدرتش در چی بوده و هست و چطور به طرف افول داره میره. عربستان یه مستعمره امریکا بوده، میخواستم اینو عرض بکنم. الان با این مسافرتی که شی جین‌پینگ میکنه و روابطی که محمد بن سلمان با فدراسیون روسیه برقرار کرد، اینا تکانهای تاریخی و واقع بگذاریم. بنابراین در جنگ اول جهانی دوباره یه مقدار انگلیس رو میاد، منتها در جنگ دوم جهانی انگلیس تا خرخره زیر بار قرض میره. به قدم های افول این کشور رو میخوام به عزیزان عرض بکنم. و بعدش منتها افول واقعی انگلیس در 1956 که به اتفاق فرانسه و اسرائیل به مناسبت کانال سوئز به مصر حمله میکنن و ایزنهاور در اون زمان بهشون میگه اگه عقب نکشید از نظر اقتصادی من از پا درتون میاد و دومشون رو بیزنن پشت کولشون. اون واقعا یک ضربه بزرگ به امپراتوری انگلیس میزنه. نمیخوام وارد جزئیات بشم که چطور در سال 1946 چرچیل مسافرتی داره به امریکا، میره به ارشوچه کالج وست مینستر در یه شهر کوچکی در ایالت میزوری، فولتون میزوری، و اونجا نطق میکنه. رهبری به قول خودشون جهان آزاد رو در اونجا در واقع تقدیم امریکا میکنه در زمان ترومن. اون نطق معروفش برای اولین بار چرچیل دیوار آهنین رو مطرح میکنه در این نطقی که در کالج وست مینستر در شهر فولتون در ایالت میزوری 1946. یعنی در واقع تبدیل به یک مستعمره امریکا میشه از اون موقع به بعد. منتها حالا میرسیم کم کم که انگلیس به چه روزی کم کم ما میدونیم تمام مستعمراتش یکی پس از دیگری ازش جدا میشن. میخوام به امروز روز برسم که انگلیس به چه روزی رسیده، برای اینکه از این فرصت میخوام استفاده بکنم مقاله‌ای که در نیویورک تایمز اومده و به عزیزان عرض بکنم، برای اینکه این نکات تاریخی 1950 که 1329 خودمون باشه، اینو بارها من گفتم، من از شوشتر رفتم به آبادان، اینا دیگه خاطراته، انگلیسی هنوز آبادان بودم. اون موقع هر جنسی رو که میخواستی شما بخری انگلیس ساخت انگلیس بود، گفتم از دوچرخه‌ای که خودم خریدم، دوچرخه‌ای سنبی، اتوبوسی که ما رو می‌برد به دبیرستان و هر جنسی که توی اشتوف اون مغازه‌ای که بسا فروشگاهی بود که کارمندا در واقع خرید می‌کردن، کارگرا هم برای خودشون جدا چیز داشتن. انگلیس هنوز که همیشه در 1950 بسیاری از کارخانجاتش اتومبیل‌های درصورت که کارخانه روچ که بعداً ما میدونیم پیکان که شاه پیکان رو شروع کرد شعبه بود از کارخانه روچ انگلیس که بعداً شرکت کرایسلر اومد خرید و دی اندستریلایز شد انگلیس، تبدیل به یه کشوری شد رانتخار عملاً، یعنی در حقیقت ثروت‌هاش از طریق یکی اینه که هنوز بازار طلا تا حد زیادی اونجاست و بعد شرکت‌های بیمه‌اش مثل شرکت بیمه لوید که حدود 80% از کشتی‌های نفتی بیمه‌شون توسط شرکت لویده و شرکت‌های در واقع به اصطلاح یعنی سرمایه‌داریش تبدیل به سرمایه‌داری مالی شد و نه صنعتی. ولی میخوام به امروز روز برسم برای اینکه وقت داره میگذره که ببینید انگلیس که مثلا 1950 که من آبادان بودم نخست وزیرش چرچیل بوده. حالا ببینید نخست وزیرش چیه که در عرض 6 سال خانم تریزا می، آقای جانسون، بعدش هم اون یکی و بعدش هم آقای سونک نخست وزیر هم. حالا این مقاله نیویورک تایمز مال 2 روز پیشه. دولت انگلیس درمانده و مردم انگلیس در برابر آن مقاومت و مبارزه می کنند. انگلیس خسته و از حال رفته است و علائم آن در همه سطوح قابل مشاهده است. تورم 2 رقمی، رکود اقتصادی که از تمام کشورهای بزرگ هفتگانه یعنی G7 وخیم‌تره و انتظار می‌رود تا پایان سال 2024 این رکود و تورم ادامه پیدا بکنه. دستگاه خدمات بهداشتی ملی که بهش افتخار می‌کنن در حال از کار افتادگیه. دستگاه حمل و نقل آن در حال پت پت کردن ما به فارسی میگیم و کمبود نیروی کار پس از برکسیت. امریکا راجع به ژاپن صحبت کردم که چطور اقتصادش از پا در آورد. آلمان رو نگاه کنید که چطور اقتصادش داره از پا در میاره. انگلیس رو وادار کرد که برکسیت از اتحادیه اروپا بیرون داره و ببینید به چه روز بدبختی افتاده. امریکا به هیچ کدوم از اینا رحم نمی کنه به نزدیکترین یارانش. هر شبت در همه جا به چشم می خوره. صاحبان خانه با اقساط سرسام‌آور ماهانه روبرو هستن و اجاره نشینان به دلیل هر شبت که تعویق پرداخت به طور بیرحمانهی بیرون انداخته میشن بیخانمانی و میلیون ها خانوار توانایی جمع کردن محل زندگی خود رو ندارن. این انگلیسه که من صحبت کردم بیرقش در هیچ جا آفتاب نمیشه. بانک های غذا در این دوانخانه که تنها 1 دهه پیش وجود خارجی نداشتن که مردم فقیر بیان غذا بردارن، اکنون به دلیل هجوم مردم محتاج به شدت زیر فشارن. 4.5 میلیون از مردم انگلیس زیر خط فقرن. زمستان دارد فرا میرسد و آینده تیره و تار است. این عزیزان در نیویورک تایمز گفتم 8 دسامبر به قلم ریچل شابی SHABI اگه عزیزان میخوان دنبالش برن. 2 روز پیشه اما مردم انگلیس در برابر این شرایط دست به مقاومت میزنن. چند ماه پس از اعتراض بزرگ کارگری که 200,000 نفر دست به اعتصاب زدن، اکنون انگلیس شاهد اعتصابات گسترده تری است که در چند دهه گذشته دیده نشده، آن هم در جاهایی که انتظار آن نمی رفت. اخیراً کارمندان دانشگاه ها دست به اعتصاب گسترده ای زدن. کالج پرستاری شاهنشاهی که پرستاران آن خدمات پزشکی ملی را نمایندگی می کنند، به زودی و برای نخستین بار پس از 106 سال برای اولین بار دست به اعتصاب خواهند زد. گستردگی اعتصابات چشمگیر است. کارگران پشتخانه، کارمندان دولت، کارکنان بنگاه‌های خیریه، رانندگان اتوبوس‌ها، مأمورین آتش نشانی و کارگران کارخانه‌ها یا در حال اعتصاب و یا آماده اعتصاب. اعتصابات که اغلب ستیزجویان است، به طور غیرمنتظره جلب توجه عموم مردم را هم کرده. مردم به صف اعتصاب کنندگان می پیوندند و برنامه‌های تلویزیونی و رادیویی به نفع کارگران موجه گیره میکنن. اینا تمام چیزای تازه است. پشتیبانی از این اعتصابات تا کنون ادامه داشته. در ماه اوت آگست از هر 5 نفر 3 نفر از اعتصابات پشتیبانی میکردن و آمارگیری اکتبر نشان داد که 65% از مردم پشتیبان اعتصاب پرستاران هستند. پشتیبانی از کارگران را آهن کمتر است، به ویژه که کریسمس دارد نزدیک می شود. اما مایک لینچ رهبر اعتصاب کارگران را آهن با دفاع جانانش از کارگران همکارش یکی از رهبران ملی تبدیل شده تو انگلیس. من نکات تاریخی فرصت نیست الان که مارکس و انگلس چه تقلایی می کردن در اون زمان که کارگرها تکونی بخورن. تکون نخوردن. چرا؟ الان دارن تکون می کنن. اینا را اگه شد حالا در هفته های آینده راجع بهش صحبت می کنن که اون زمان چرا این کارگرها رفتن، در واقع حرکتی نکردن و انقلابات سوسیالیستی که مارکس و انگلس انتظارشو داشتن در غرب اتفاق نیفتاد. دلایلش اینه که من صحبت کرد و به شرق منتقل شد. در تقابل با اونهایی که میگوین الترناتیو دیگری جز از کشیدن مردم وجود ندارد، خانم مارگارت تاچر، مردم عادی انگلیس میگوین چرا الترنگف دیگری هم وجود دارد و آن هم همبستگی مردم است. همبستگی مردم است. این مقاومت مردمی درست در تقابل و رویارویی با شیوه تفکر وستمینستر. فرصت نیست من صحبت کنم. انگلیس یه دموکراسیه. مردم چی میگن؟ وستمینستر یعنی نمایندگانشون تو مجلس عوام و مجلس لردها چی میگن؟ تقابل با هم. این بهش میگن دموکراسی. در آنجا یعنی وستمینستر پس از چند هفته جنگ و دعوای سیاسی و درهم ریختگی، فضای آنجا را نوعی بی ارادگی و فضای قضا و قدری فرا گرفته. چون طرف سرمایه داران. من لازمه توضیحات بین هگل و مارکس یه بحثی بوده. مارکس موقعی که میدونیم یکی از کتابای معروف هگل فلسفه حق، The Philosophy of Right، فلسفه حق که انگلیس موقعی که دوران ماه عسلش که در کرشنخ هستش شروع میکنه به خوندنش. هی عصبانی میشه، عصبانی میشه، بعد اصلا ولش میکنه، میگه این مزخرفات چیه که داره میگه. و در نتیجه این جزوهی که نقد فلسفه حق هستش نیمه تمام میمونه. بعدن ما میدونیم یه مقدمه برش مینویسه که در واقع گامی در نقد فلسفه حق هگل، یه مقدمه برش مینویسه که این خیلی معروفه که من اینو ترجمهش کردم و در دسترسه. دو تا مقاله هستن درباره مسئله یهود و گامی در نقد فلسفه حق هگل. نسل جوان امیدواریم بتونن بخونن این چیزها رو. بحث هگل عبارت از اینه که دولت یک مائده آسمانیه، در این که هگل برخلاف کانت میگفت که اصلا تضادی وجود نداره، دوران صلح پایدار خواهد اومد، سازمان مللی به وجود اومد که صلح پایدار ایجاد خواهد کرد. هگل که بعدش میاد متوجه تضادهای طبقاتیه و میدونه که بین سرمایه دارا که خودش طرفدارشون بود و کارگرا که تازه دارن به پا میخیزن یه تضاد وجود داره. تضادها رو تشخیص میده برخلاف کانت، منتها میگه که راه علاجش چیه؟ یک مائده آسمانی به نام دولته که دولت یک میانجی بین کار و سرمایه است. مارکس به چالشش میگیره، میگه به هیچ وجه اینطور نیست، دولت طرف سرمایه است و نه کار. حالا این مقاله چی رو به ما نشون میده؟ که در وست‌مینستر چی میگذره؟ دولت و به اصطلاح نمایندگان که در امریکا کاخ سفید، دیوان عالی کشور، کنگره، عرشبت سنا، مجلس نمایندگان، اینا طرف مردم هم، طرف 90% یا 80% مردم هم. آقای هگل علت این که عناصری مثل موسی غنی نژاد و امثال هم دشمن مارکس هم این چیز هست که نمیتونن حقیقت رو، واقعیت رو، انسانیت رو ببینن. دولت طرف کارگراست یا دشمن کارگراست در نظام سرمایه داری. حالا بعدن که راجع به چین صحبت خواهیم کرد، ببینیم دولت چین و 95 میلیون اعضای حزب کمونیست چین با شعار خدمت به مردم، خدمت به خلق، این دموکراسی یا این یکیه دموکراسی؟ اینان در برابر وام عظیم دولتی که انگلیس زیر تا خرخره زیر بار قرضه و به این نتیجه رسیدن، همین هایی که در وست‌مینستر هستن و بحران انرژی جهانی به این نتیجه رسیدن که باید تصمیمات سختی گرفت. حالا ببینید این تصمیمات سختی که میخواد مجلس عوام و این نمایندگان مردم انگلیس بگیرن، اینا چه تصمیمات سختیه؟ به نفع مردمه یا به نفع سرمایه دارا؟ همان گونه که وزیر دارایی پیش از تصمیم گیری های ضرب زننده به مردمی که ماه پیش گرفته شد گفته، ما بدونیم وزیر خزانه داری سابقشون گفت که راه دشواری در پیش است، مردم در این روزگار سخت به خاطر منافع کشور همه باید از خودگذشتگی، البته کارگرها باید از خودگذشتگی نشان بدن. مردم انگلیس پیش از این چنین نداهایی را شنیدند. در دنبال بحران عمیق 2008 همین سیاست مداران به این نتیجه رسیدند که باید بودجه دولتی را کاهش دهند. سیاست های نئولیبرال و سپس با همکاری دستگاه های ارتباط جمعی و سکوت و کوتاه آمدن حزب کارگر مردم را راضی کردند که سیاست ریاضتی را به مردم تحمیل بکنند. سیاست های ریاضتی. اکنون اما این سیاست عمل نمی کنند. طبق آمار مرکز ملی پژوهش‌های اجتماعی 52% از مردم اکنون در این باورند که کمک‌های دولتی بیشتر لازم است و نه کمتر. مضاف بر آن شمار هرچه کمتری از مردم عقیده دارند که کمک‌های رفاه اجتماعی welfare بیش از اندازه. همین هایی که تو وستمینستر هم میدن اینا زیاده. انقدر ما به مردم نباید کمک و مردم از این که روی پای خود بیستن. همین آقای عصبت موساقن اینجا چی میگه؟ میگه اگه به مردم و به کارگرها کمک اینا تنبل میشن. مردم اینا آدم های تنبل هم که اگه بهشون کمک بکنید کار نمی کنن. باید گرسنه بمونن تا بیان کار بکنن. به این ضد بشرها باید گفت اگر کار وجود داشته باشه، اگر نظام سرمایه‌داری کار به وجود بیاره، مردم تنبلن. آدمای ضد بشر، شما همیشه باید یک ارتش ذخیره بیکار داشته باشی تا مردم نیمه گرسنه و یا گرسنه بمونن، در اون شرایط بیان و به هر مزدی تن بدن. شما دشمن بشریت و دشمن طبقه کارگر هستی. وقتی من تمام این بحث بچه چون نکات مهمی توی این مقاله هست اینا میذارم برای هفته آینده و بعدش میریم توی امریکا که این امپراتوری ها که در اوج خودشون بودن چطور به طرف افول دارن میرن و چطور قطب‌های جدیدی در سطح جهانی داره به وجود میاد که درک این قضایا برای ملت ایران حیاتیه که اینطور علیه تاریخ حرکت نکنه. وقت من تمامه و این بحثا رو در هفته آینده، هفته های آینده ادامه میدیم. فرزاد جان خیلی ممنون. عزیزان میدونم برنامه ساعت 9 شب تکرار میشه و بعدش میده به دانشجو تیوی و از اونجا به تلگرام، بعدش به اینستاگرام، بعد فیسبوک استقلال آزادی عدالت اجتماعی و mwahid.org. تا هفته آینده با عزیزان خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش.